أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك إن تفعل ذلك يا إلهي تفعله بمن لا يجحد استحقاق عقوبتك ولا يبر نفسه من استيجاب نقمتك. تفعل ذلك يا الهي بمن خوفه منك اکثر من تمعه فيك. توفیقی است بند الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین و اهل بیت گرانقدریشان و اصحاب با وفایشان، در محضر سخنان بی نظیر سید و ساجدین در صحیفه سجادیه زانو زده ایم و دعا 39 رو که در شبهای گذشته خدمت عزیزان بازگو می کردیم انشاءالله بخش انتهایی اون رو امشب تقدیم خواهم کرد. سخن به اینجا رسید در ادامه این دعا که وجود و مبارک امام در طلب عفو و رحمت خداوندی بودند، اما با همون روشی که در معارف خاندان عصمت و طهارت می‌بینیم که به بهانه چنین نیایشی ده‌ها رمز و راز بندگی و اسرار مهمی رو امام لابلای سخنشون آموزش می‌دهند و منتقل می‌کنند. در قسمت پایانی خواندیم که وجعلنی اسوه من قد انحزته به تجاوز کن مسار الخاطئین. پروردگار، حال که بناس دست ما را بگیری و از زمین ما را برداری و بلند کنی و حیات و زندگی دوباره من عنایت کنی، من رو الگویی در این جهت قرار بده. اشاره کردیم سخن بدی است، سخن نوعی است. بالاخره به ذهن میاد که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. پروردگار، و همسران فرزندان ما را موجب شادمانی دیده ما قرار ده و ما را امام متقین بگردان. خب این ذهنمون هست، یعنی جلودار و اسوه اهل تقوا. ما نه تنها متقی باشیم، آیه 73 سوره مبارکه فرقان، بلکه امام المتقین باشیم، یعنی جلودار و الگوی اهل تقوا باشیم. این خیلی خواسته زیبایی است که خداوند به زبان مؤمنین میگذارد و بازگو میکند. اما اینجا فرمودن امام، پروردگار من رو اسوه و الگوی قرار بده برای اونها که به آخر خط رسیدند و دوباره بازگشتند، برای تائبان، برای خاطئین، برای خطاکاران. من رو یه الگویی قرار بده که چگونه انسان به حسن عاقبت و پایان نیک دست پیدا میکنه. چطور میتواند حر ابن یزید ریاحی باشد که در طول تاریخ نام او 1380 سال بگذرد و بدرخشد؟ چطور میتواند انسان فرض کنید فضیل عیاض باشد که دیشب اشاره میکردم؟ امام این جمله رو میفرمایند و این نکته ای عرض کردم نویست که در این باب هم من رو الگو قرار بده، یعنی در بالاترین سطح بازگشت، توبه، انابه و رجوع به حضرت خودت و طبعا بیشترین بهره های از عفو و رحمت و غفرانت را. خب ادامه دادیم این بحث رو، دیگه من نمیخوانم اون قسمت های بعدی رو، تا اینکه از جایی که فرو ماند انک ان تفعل ذلک، خدایا اگر این تفضل رو در حق من بفرمایی و من رو برای کسانی که گناه اونها رو به زمین زده است، برای کسانی که در ورطات المجرمین، در گردابهای جرم گرفتار شدند اما توانستن راه رو پیدا کنند و برگردن، اگر من رو الگویی برای این جماعت قرار بدی و بهترین بهره را از عفو رحمت تو ببرم و احسان تو ببرم، انک ان تفعل ذلک، اگر این کار رو انجام بدی خدایا، یا الهی، تفعله به من لا یجحد استحقاق عقوبتک، این کار رو با کسی کردی که انکار نمی کند استحقاق عقوبتی که از تو می آید و هیچ نفس خودش رو بری نمی داند از مستوجب بودن و مستحق بودن نقمت و نقمت و عقوبت و سلب نعمت از ناحیه تو. این ترجمان ساده عبارت امام، اما ظرافت بحث رو و لطافت عارفانه کار رو الان توضیح میدم خدمت عزیزم. امام میفرمان که لابلای سخن در این که دارن این تقاضای خودشون رو از خداوند مطرح میکنن، دو شرط رو و دو نکته اساسی رو که شروط لازم است برای کسی که میخواهد بازگردد به سوی خداوند، توبه کند و خداوند بپذیرد توبه اون رو، برای کسی که میخواهد مستوجب عفو و رحمت خداوند باشد، دو شرط لازم رو مطرح میکنن به بهانه این که به خودشون نسبت میدن، دو شرط لازم رو اینجا مطرح میکنن که خیلی شنیده نیست. یک، این که خدایا اگر این کار رو در حق من انجام بدهی، در حق کسی انجام داده ای، تفعله به من لا یجهد و استحقاق و عقوبتک، در مورد کسی که لا یجهد، و کلمه لا یجهد به من جهد، سوره مبارکه جهد، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون تا آخر آیه و سوره، به معنای انکاره، اما نه هر انکاری، ال انکار و علا علمن، اگر کسی عالمانه و آمدانه حقیقتی رو و نکته ای رو انکار میکند میشه جاهد، این عمل میشه جهد، میشه جاهدین به این معنا منکرین. توجه فرمودید؟ به من لا یجهد، و کسی که هیچ انکار نمیکنه اصلا، استحقاق عقوبتک، استحقاق و بحق بودن عقوبت تو را، عقوبتک مصدر اضافه میشه به فاعل مفعول محذوف شده، یعنی عقوبت تو در حق کسانی که مستحقند و بندگانند. خب پس جمله اول امام اینه که خدایا اگر این لطف در حق من بکنی، من این شرط رو دارم که من منکر نیستم استحقاق عقوبت را، که مستحق عقوبتم. این نکته بسیار مهمی است. من این رو به زبان خودمون عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. گاه یه انسانی که مجرم است و بالاخره در مقام داوری و صدور حکم و عقوبت و اجرای احکام است، مثلا در دستگاه قضا، به دلیل اون ممکنه شخصیتی که دارد این انسان، اساسا رویه قضایی رو انکار میکنه و غلط میدونه. این سیستم باطلی است که من رو دارید مجازات میکنید. این قاضی اصلا قاضی عرض به خدمتون شایسته ای نیست. دادگاه صلاحیت این کار رو نداره. این دادگاه اصلا دادگاه عدل نیست که اقامه شده است که من رو عقوبت کند. خب طبعا چنین کسی به هر دلیلی وقتی این بحث رو میزند، یعنی کل رویه قضایی و روش قضایی و دستگاه قضا رو هم داره زیر سوال میبرد و این رو به بی‌عدالتی و به امور دیگر متهم میکنند. حالا تصور بفرمایید انسان اگر در پیشگاه خداوند چنین حالتی رو داشته باشه، یعنی در محکمه عدل الهی انسان ایستاده است، یک کسی که مجرمه، یک کسی که مستحق عقوبت الهی است و باید این مورد عقاب قرار بگیره، اما در این حال به گونه ایست و حال و هوایی دارد این وضعیت و این شخصیت که در پیشگاه خداوند سبحان انکاره، علیاذ بالله انکار عدالت الهی می کند، یعنی خداوند را مستحق برای عقوبت نمی داند. این چه حالیست؟ و از این طرف می دانیم که در محکمه خداوند سبحان و در داوری حضرت حق، ان الله لا یظلم الناس شیئا، مثقال ذره ظلم در حق کسی در دستگاه خداوند و بارگاه الهی وجود ندارد. پروردگار و خدای تو لیس بظلام للعبید، اصلا ظلام برای عبید نیست، هیچ نسبتی به ظلم ندارد خداوند سبحان، بلکه ما کان الله لیظلمهم، اصلا سنت الهی نیست که ظلم کند، بلکه کانوا انفسهم یظلمون، این انسان ها هم که خودشون به خودشون ظلم میکنن. یعنی در پیشگاه و در محکمه الهی اون چه وجود دارد عدل الهی است، عدالت الهی است، قسط الهی است، الوزن یوم ازن الحق، خداوند با تمام موازین و حق و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، تمام سنجش های قسط رو پا بر جا میکنید مسلم و روشن. دقت میفرمایید؟ از یه طرف، از اون طرف هم این که بالاخره بدیهیش دیگه عقوبت، هرگز این رو با جرأت دارم عرض میکنم خدمت دوستان، عقوبت و عذاب هیچگاه هرگز از سوی خداوند آغاز نمیشود. عقوبت و عذاب از ناحیه خود انسان هاست، یعنی بازتاب عمل انسان تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به عقوبت میشه دیگه. میشه و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزای شما نیست مگر آنی که عمل کردید. من یعمل سوءا یجزی به، هر کسی که سوئی رو و بدی رو انجام میده جزا داده میشود به. بهی یعنی چی؟ یعنی با همان عمل سوئی که انجام میده، با همان بدی که مرتکب میشه. اصلا عقوبت و عذاب از ناحیه ذات حق شروع نمیشه، بلکه عقوبت و عذاب از ناحیه کی شروع میشه؟ از ناحیه خود انسان. و دیگه مباحث مفصل این رو محضر بارک عزیزان گفتیم، اگر دوزخ است، اگر عقاب است، اگر نار است عزیزان، و اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، اگر صحبت از عذاب علیم است، اگر صحبت از عذاب شدید است، هرچه هست نیست مگر علم و شدتی که از وجود خود انسان و اعمال ما برمیخیزد. ذات حق هیچ دخلی به این مسائل ندارد. عقوبت مستقیما بازتاب عمل خود انسان است، کما اینکه مثوبت و ثواب هم این چنین است، در حقیقت بازتاب عمل خود انسان هاست که به سوی آدمیان باز میگردد و متوجه انسان میشه. و الا نه اون دوزخش بالاخره عرض به خدمت جناب عالی این است که خداوند ناری بیفروزد، از یه جایی منبع سوختی رو بیارن روشن کنند و انسانها رو کمپرس کنن بریزن داخل اون، نه خبر از هیزم و زغال نبود، چیزی از بحر اشتعال نبود، هیچ کس آتشی نمیفروخت، ذاتش خیش هر کسی میسوخت. این حکایت دقیق حال روز ما انسان هاست. خب اگر کسی به این حقیقت باور نداشته باشه میشه چی؟ این میشه شایبه کفر دیگه. این کفر به عدالت الهی است، این کفر به حقانیت داوری خداوند سبحان به محکمه عدل الهی است. و چنین کسی که این کفر رو داشته باشه مستحق و مستوجب رحمت و عفو خداوند نخواهد بود. لذا پیش شرط لازم رو میفرمایند که خدایا من این پیش شرط را دارم که اگر تو ببخشایی مرا و به بهترین شکل من به الگو قرار بدی و مستوجب عفو و عدالت و احسان تو باشم، این در حق کسی نیست که تو را مستوجب عقوبت نداند. نه، در حق کسی است که میداند دستگاه تو بارگاه تو بارگاه عدل است و حکم صادر از دستگاه تو اقض ما انتقاض. خدایا اون چرا که میخوایی به عدل حکم کن، ما به تمام معنا در پیشگاه تو تسلیم. این در حق کسی است که تفعله به من لا یجهد و استحقاق عقوبتک. این نکته اول. شرط دوم، شرط دوم شمول عفو خداوند، ولا یبر و نفسه من استیجاب نقمتک، و خدا اینو با کسی این کار رو انجام دادی و لطف رو در حق او که لا یبر و یبر و بر یبر و تبرعه به معنای تنزیه دور دانستن، دور شماردن. این در حق کسی است که لا یبر و نفس هومن استیجاب نقمتک، که نفس خودش رو بری نمیداند و دور نمیداند از مستوجب نقمت و عقوبت و سلب نعمت تو بودن. این هم بحث دوم. اجازه بدید همین رو هم با مثال پیشین عرض کنم خدمتون، یعنی این رو هم به روزاوری کنیم با فهم خودمون بگیم. گاه انسان ممکن است عزیزان جرمی رو مرتکب میشه، خطایی رو انجام میدهد و واقعا عنوان متهم نیست دیگه، عنوان مجرم بر این کس باید گفته بشه، اما یه غروری، یه نخوت کاذبانه‌ای در وجود انسان است که نمیپذیرد خطای خودش رو، فرافکنی میکند، به هر دلیلی به هر جوری مغرورانه و متکبرانه سعی میکند که نپذیرد خطای خودش رو. این از تواضع شخصیت انسانه. اینه که انسان توانسته از حریف نفسش بشه و شاخ کبرش رو بشکند، این است که اعتراف میکند، مقر میشه، میپذیرد خطای خودش رو. این حالت خوبیست ولو از مجرم، و وقتی مجرمی اقرار به اعتراف میکنند، این حداقلش اینه که شکسته اون تابوی دروغین شخصیت خودش رو و پذیرفته است که در مقام مجرم نشسته است و واقع شده است. صدها بار خدمت دوستان گفتیم بالاخره این کاری که روز اول جناب آدم انجام داد بزرگترین خدمت رو به فرزندانش کرد و چه بابی رو باز کرد که سلام و صلوات خدا بر او باد که این راه رو به ما نشان داد که وقتی خداوند فرمود علم انهکما عن تلکما الشجره، نگفتیم نخورین از این درخت؟ چشم دست رو بالا کرد، ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا میپذیریم که این خطا رو انجام دادیم، ظلم رو من و حوا انجام دادیم، من و همسرم انجام دادیم، ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. و میدونیم اگر هم الان عفو تو شامل حال ما نباشد و ما تمام وجود و سرمایه رو از کف دادیم و خاسریم. به مجرد این که گفته شد پذیرفت در این موضع نشست خاضعانه متواضعانه بدون تکبر، خداوند دستش گرفت، ثم اشتباه ربه فتاب علیه فهدا، کشیدش بالا بردش خداوند سبحان و رسید به اونجا که باید میرسید. اینه که انسان عزیزان به تعبیر عامیانه کوچه بازاری گردن بگیره. خب لازم میبینید بالاخره یه مشکلی یه چیزی پیش میاد تو مسائل اجتماعی غیره، کی بود کی بود من نبودم، این اون اشاره میکند، این اون اشاره میکند، این فرامکنیم به گردن این میز، این دستگاه به گردن اون. خب اینا نیست، اینها رفتارهای شایسته نیست. این که انسان خطای خودش رو بپذیرد، مقرن، مزعنن، معترفا، بسیار بسیار شایسته است، در حد خودش یه جوانمردی است، یه مروت این در روایات ما که انسان خطای خودش رو بپذیرد. خب وقتی که انسان نمیپذیره در قبال قانون خطای خودش رو، باز دستگاه قضا رو به چی متهم میکنه؟ داوری رو به چی متهم میکنه؟ آقا تبعیضی شده، بی خود من آوردید به اینجا، من که صاحب جرم نیستم، پس حکمی هم که در حق من بدین غیر عادلانه است. قاضی رو متهم میکنه و از بی خوبون. حالا اگر چنین حالتی در پیشگاه خداوند باشد، یک کسی خودش رو فراد هر از مجازات الهی بداند و مستحق مجازات نداند، خودش رو شخصا و خودش رو در حدی نبینه که مستوجب عقوبت الهی است، یعنی داره به چی؟ به تمام موازین خداوندی، داره به تمام موازین و محاسبات الهی اعتراض میکند، زیرو میکند و انکار میکند. این هم شائبه کفر است و چنین انسانی مستوجب رحمت خداوند و عفو الهی نیست. این دو شرط. این دومی بود که امام میفهمند و خدایا اگر این لطف در حق من بکنی، این رو به کسی کردی که لا یبر او نفسه، او نفسش رو بری نمیداند، من استیجاب نقمتک، از مستوجب بودن به عقوبت و عذاب تو. پس بنابراین در لابلای این سخن و این زیبایی که امام به خودشون این جمله رو نسبت میدن، نشان دادن اگر کسی میخواهد نسیم دلنواز رحمت الهی، نسیم جان نواز لطف الهی و عفو خداوندی شامل حالش بشه، اگر خطاکار است، اگر مذنب است، اینه که سر به زیر بیارد، بپذیرد عدل خداوند رو، باور کند عقوبت خداوندی رو، باور کند به حق بودن عذاب الهی رو و پاسخی که خداوند به عمل سوء انسان میده و عدالت حق رو، و باور کند استحقاق خودش رو و جایگاه خودش رو، خدا رو در حد خود بداند و خود رو در حق خیش باور کند و بگوید سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجینا من الغم باشد، یا زنون ذهب مغاظبا فظنن لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، خدایا از ناحیه تو سبحانک نبی عدالتی است، نه ظلمی است، نه هیچ، هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، انی کنت من الظالمین، و بپذیرد جایگاه خود. نتیجه آن میشه فاستجب ناله، پاسخ میگیره، نجینا، به دنبالش نجات هم میاد. یعنی دقیقاً اون بیان آیه رو به سخن دیگری وجود مبارک امام سجاد منتقل کردن، چقدر لطیف و زیبا. در ادامه میفرماید که تفعل ذالک، خدایا اگر این کار رو انجام بدیم، اگر دست ما بگیری، ما رو بلند کنی، از اون ورطه به در آوری و به نیکویی به در آوری و به بهترین شکل توبه ما بپذیری و ما رو به سرزمین فلاح و سعادت برسانی، به عفوت متصل کنی و به غفرانت، تفعل ذالک، این کار رو انجام دادی یا الهی، باز اون تعبیر یا الهی، خدای من، به من خوفه من که اکثر من تمعه فیک، میریم باز وارد این دو نکته رو گفتم، نکته سوم میشیم. خدای این کار رو با کسی انجام دادی که خوف او از تو اکثر است از طمع او در تو. خوف او بیشتر است از طمع او در تو. اولا خود کلمه خوف توقع المکروه، توقع المکروه، لامارتن معلومتن او مزنونتن. وقتی انسان منتظره که یک امر مهیبی بدی براش ناپسندی پیش بیاد و نشانه هاشم دیده، این میشه خوف. این میشه. حالا این نشانه علمی دیده، نشانه ظنی دیده، نقطه مقابلش طمع، رجاء، توقع المحبوب، این که در انتظار انسان چیز خوبی براش پیش بیاد، چیز جالبی براش پیش بیاد، نشانه هاشم دیده، اون اماره و نشانه این کار رو دیده است. این ساده ترین تعریف خوف و رجاء یا طمع نسبت به خداوند سبحان است. خب اینجا نکته‌ای که وجود داره که این است که اولا خود خوف، اجازه بدید من این قسمت رو بگم بعد این تقسیم بندی رو بگم که شاید نافع‌تر و مناسب‌تر به سخن امام باشد. جمله‌ای رو عزیزان شنیدید در باب خوف نسبت به ذات حق و در باب رجاء به خداوند سبحان. میگن آقا اولا باید این دو مفهوم متقابل و متضایف در کنار هم باشه. اگر انسان وجودش تمام خوف باشد نسبت به از پروردگار، ره به جایی نمیبرد. این انسان خائف میشه پریشان حال، فسرد دل، قدم از قدم بر نمیدارد، متوقف میماند، تمام. هیچ حال و حسی براش باقی نمیماند اگر خوف وجود انسان رو پر کند و در قبال اون طمع و رجاء به خداوند نداشته باشه. اما از اون طرف اگر انسان رجاء و امیدش و اون توقع خیرش از خداوند غالب باشه تو وجودش، میشه چی؟ بیباک، مغرور. یعنی این نگاه رو دارد که ما هر چه هم بکنیم باز فردای قیامت شرمنده از آنیم، گناه در خور عفو تو نداریم، باز تنها یک مشکل داریم در قیامت با همه فجایعمون که خدایا ما که اینا گناه ما که چیزی نیست که تو ببخش، اینا که ارزش بخشیدن تو نداره. بالاخره عرض به خدمتون. خب این هم میشه این طرف قضیه. لذا گفتند انسان متعادل و انسان متکامل مؤمن توازن تو وجودش هست. بین چی؟ بین خوف و رجا. بین خوف و رجا. به حدی که شاید در مثلا سخنان معصومین خیلی داریم روایت، روایاتی فراوان در منابع معتبر، من جمله کافی مستطاب هم یه حدیث رو من میخونم. فرمودن که انه لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران، هیچ بنده مؤمنی نیست الا اینکه تو قلبش دو تا نور هست. انه لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران، نور خیفتن، یه نور خوفه. این نوره، این خوف و ترس. الان میگم در قسمت بعدی این نوره. اگر این نباشه انسان تاریک میمونه تو ظلمت. این خوف خیفه، این خودش لطف بزرگ است. و نور رجاءن، و یک نور امیده تو دلش این انسان مؤمن که با اشتیاق با شوق امیدوارانه زمین میخوره بلند میشه دوباره ادامه میده، چون نور و امید و رجا تو وجودش هست. ولو وزن هازا لم یزد علا هازا، که اگر این خوف رو وزن کنن با اون رجا بیشتر نمیشه از اون تو کفه ترازو. ولو وزن هازا لم یزد علا هازا، و اگر این رجا رو وزن کنن با خوف باز از اون بیشتر هم نمیشه. یعنی دو کفه متعادل، خوف و رجاء متوازن. این در روایات متعدد داریم، من جمله این روایاتی که خوندم وجود و بارک امام صادق و اصول کافی است و روایات هم معتبر. اما اینجا وجود و بارک امام سجاد باب دیگه ای رو باز میکنن. خدایا اگر تو این تفضل رو انجام بدی، من رو مشمول عفوت کنی، توبه خودت رو شامل حال من بکنی، دست من بگیری به بهترین شکل و حسن عاقبت برای من رقم بزنی، این کار رو با کسی کردی به من خوفه من که اکثر من تمعیهی فی، که خوفش به تو بیشتر از طمع و رجایش. و این که ما از سخنان معصوم استفاده کردیم که این دو مفهوم باید با هم چی باشند؟ متناسب و متوازن باشند. آیا تناقض دیده نمیشه بین سخن معصوم و معصوم امام سجاد و امام صادق علیه السلام؟ خیر، خوف مراتبی داره عزیز. همین خوف پسندیده به جا که عرض کردیم. ببینید اولا ما نسبت به ذات خداوند که خوف نداریم اصلا. ما به یه اموری که از ناحیه حق خوف داریم، ناحیه خداست خوف داریم. ولی ما چه شناختی به ذات خدا داریم که بخوایم خوف داشته باشیم؟ به اسماء الهی که ما خوف نداریم، به اسماء و صفات الهی، چون اسماء و صفات الهی که میدونیم جمال و جلال است و متوازن. ما چی خوف داریم؟ اون خوف صحیح رو عرض میکنم، نه خوف عامیانه کوچه بازاری نمیگیم، نه خوف الهی رو میگیم. برای از همون لحظه اول خوف ما به مرگ است. یعنی این مرگی که از ناحیه خدا میاد و این پایانی که ذات حق نحنو قدرنا بینکم الموت، بین ما تقدیر و اندازه گیری کرده است مرگ را، ما به این خوف داریم. و جاءت سکرت الموت بالحق، ذالک ما کنت منه تحید. قرآن هم همین رو میگه، میاد سکرات مرگ و این شدتهای مرگ به سوی شما، همون مرگی که ازش میگریزید، میترسید، خوف دارید ازش. ما میترسیم از مرگ، که اون لحظه مرگ چه حالی به ما دست میده، چه وضعی هستیم عزیزان، با چه حالی میمیریم، کجا میمیریم. و ما تدری نفسان به هی ارزن تموت، تو چه حالی، تو چه سرزمینی، تو چه حال روحی و معنوی، تو چه شرایط وجودی میمیریم. اینی که ملاحظه میکنید اون بزرگ مرد الهی عیسی رو میبینید، یحیی رو میبینید، از خداوند سلام رو میطلبد، که یوم ولد، روزی که به دنیا میام، یوم اموت، روزی که میمیرم، و یوم ابعث و حیا، و اون روزی که در بعث پا میگذارم و در قیامت. خب ما ترس از مرگ و شدت مرگ و لحظات مرگ داریم. ما ترس داریم از حول قیامت. حول قیامت، امام سجاد لحظات پایانی عمرشون گریه میکردن. حضرت باقر در آغوش گرفته بودن پدرشون رو، سر به زامن، گفتن پدر چرا گریه میکنید؟ فرمودن یک فقد الاحبه، این که از دوستانم، از عزیزانم دارم جدا میشم، این خودش بگذار تا بگریم، چون ابر در بهاران، که از سنگ موی خیزد وقت وداع یاران. دوم خوف از حول قیامت، از اون خوف دارم که دارم میگریم. خب معصومش چنین حس و حالی رو دارد. این حول قیامت عزیزان، ماها ببخشید پوزش میطلبم، به دلیل غفلت و جهلمون ممکنه خوف نداشته باشیم. ولا اونها که فی بیوت نزن الله، اونهایی که در بالاترین منازل توحیدی وجودشون و شخصیتشون قرار دارد، اینا یخافون یوما یتقلب فیه القلوب و الابصار، اینا خوف دارن از اون حال هوای قیامت. مرور بر صراط خوف داره برای ما عزیزان، دخول در نار خوف داره، شدت عذاب خوف داره، اینا همه خوف داره، همه واقعا خوف حقیقی است، به دلیلی که میاد واقعیتایی است که اگر ایمان و اعتقاد بهش داشتیم خوف دارن. اما تا اینجا که عرض کردم یه سطح یک و دو رو گفتم، یه سطح بالاتر خوف داریم که این جنسش فرق میکنه، و این خوف حجابه. انه من ربهم یوم ازن لمحجوبون، یه عده‌ای میلرزد بند بندشون از این که فردای قیامت از جمال الهی محجوبند و لقاء خدا رو ندارن. اینها به لقاء الله نمیرسن، خوف اینو دارن نکنه خدای ما در قیامت یه گروهی وجوه یوم ازن ناظره الی ربها ناظره، گروهی در محضر تو نشستند و قهقهه مستانه عبودیت میزنند در بساط قرب تو، و ما هیچ بهره از این نمیبریم. خوف الفراق، خوف الفراق. دیگه اینجاست که باید دیگه خوند نمیشه، شب جمعه هم هست که صبر تو حالا عذابک، فکیف اصبر حالا فراقه. به تعبیر امیر المؤمنین، خدا جا من بر عقوبت تو صبر میکنم، اما عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی، اما فراق از تو و جدایی از تو رو نمیتونم تحمل کنم. حبنی صبر تو علا عذابه، یعنی افرز، فرض بر این که این طور باشد، اما فکیف هست برا علا فراقه. بالاخره این عجیبه سخن امیر المؤمنین، برمیگرده نکته. پس یه خوف بالاتر داریم، از این جنس خوف داریم. توجه فرمودید مراتب خوف متفاوت است. حالا اهل اصطلاح گاهی تقسیم میکنن، گاه ما خوف العابدین داریم، کسانی که خوف دارن که این عباداتاشون نافع نباشه، لحظه مرگ مشکل داشته باشن، بعد مشکل داشته باشن، عرض به خدمت حضرت عالی، بالاخره اون ورود به برزخشون، صراطشون دشواری هایی دارن. گروهی خوف الزاهدین دارن، مرتبه بعد. این خوف مقدماتی است، خوف العابدین. خوف الزاهدین خوف میانی است. آه ما این زحمت کشیدیم در دنیا، این گونه دست کشیدیم، تواضع کردیم، نخوردیم، نپوشیدیم، کار کردیم، دقت کردیم مال مردم، حالا بعد ما محروم بشیم از الطاف و وعده هایی که خدا داده است و ما رو به عقوبت ببرند و به جای اون که ما در جوار نعیم الهی باشیم، در لهیب الهی باشیم. این خوف زاهدین است. اما اونی که عرض کردم از زبان امیرالمؤمنین میشه خوف العارفین. این خوف عارفین است که اینا هیچ دغدغه‌ای ندارن. تمام دغدغه اینها این است که اگر خداوند گفته است فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا فلا یشرک بعبادت ربه احدا، هر کسی مشتاق دیدار خداست، این که بیاد تو آغوش الهی در قیامت به معنای حقیقی که اونجا متصوره باید چنین کند و اونچنان کند، اینها دلنگران این هن. چون این فرصت و موقعیتی رو اند ملیک مقتدر رو، اندیت با خداوند رو و در کنار خدا رو از دست بدن، این خوف العارفین است. آنچه را که معصومین علیهم السلام فرمودن که خوف و رجا باید تو وجودتون باشه، هر کدام به تنهایی باشد به هلاکت میرسیم و باید این دو متوازن باشه، پایا پای باشه، نه خوف بیشتر که حس ترس و حس یأس بیاد، نه امید بیشتر که غرور بیاد. این مال کجاست؟ مال دو مرحله مقدماتی و میانی است، یعنی مال خوف عابدین و خوف زاهدین است. اما در مقام عارفین اگر کسی به معرفتی رسید، نه، اینجا باید خوف غالب باشه. چرا؟ چون این خوف فراقه، این ترس از جدایی است. هر چه بیشتر باشد بهتر، هر چه فزونتر باشد انسان مشتاق‌تر در این که کاری بکند که به این فراق مبتلا نشه، بلکه معتقدت زدنی ولهن به ذکرک الا ذکرک بیفزا الهی زدنی فیک تحیرا، خدایا به تحیر من در قبال جلال و جمالت بیفزا. و با این فزونی در این خوف که انسان به دلیل معرفت بالا، شناخت بالا، به یه حقایقی دست پیدا می کند و می تواند راه های آینده خودش رو هموار کنه. سخن امام اینجاست، یعنی در سطح عالی و متعالی دارند وجود و مبارک امام بحث میکنند و سخن رو بازگو میکنند. فرمودن پروردگار را این در حق کسی است که به من خوف و هومن که اکثر و من تمعیه فیک، این سه چهارم، و به من یأس و هومن النجات او کدو من رجائه للخلاص. به خدایا این در حق کسی است. ببینید امام در عین این که دارم میگن یعنی من چنینم، باز تأکید میکنم شروط لازم استحقاق رحمت عفو الهی رو دارن بازگو میکنن. و به من یأسه من النجات اوکت، خدایا این لطف تو در حق کسی انجام دادی که یأس او از نجات او کد من رجائه للخلاص، بیشتر از رجاء اوست برای خلاص. این هم همون نکته، یعنی کسی که اون یأس چنینی رو داره، اون یأس عالمانه، آگاهانه، هوشمندانه، عاشقانه، مشتاقانه رو دارد، از اون رجاء بی خودی که غیر عالمانه و غیر آگاهانه و غیر مشتاقانه به رهایی باشه، نه خدا جا من میدونم چون عدل تو را میشناسم، عقوبت تو را می دانم. الان در ادامه بذارید از زبان خود امام توضیح بدم، گزاف نگم، تا مشاهده بفرمایید ببینید به چه جهت این حرف را امام دارن می فرماید. البته این نکته رو میگن لا ان یکون یأسه قنوطا، اشاره کردم تا اون قسمت سخن، بگذارید که باز هم بگم چون لازمه هممون به این توجه داشته باشیم. دو تعبیر رو داریم عزیزان، یکی از زبان امیر المؤمنین الان براتون میخونم شاهدش رو، الامن من مکر الله، دو الیأس من رحمت الله. تعابیر تعبیر قرآنی است هر دو. این دو تو وجود انسان نباید باشه. یعنی انسان نباید خودشو در امان ببیند از مکر و تدبیر و بالاخره نقشه الهی و عقوبت الهی و به زمین زدن از ناحیه خداوند. و به تعبیر ساده تر خودمون هیچ وقت نباید ما حاشیه امنی بر خودمون قائل باشیم. آقا من شیعه علی و ما پیرو به مکتب اهل بیت و ما همه غرق گناهیم و خوشبختانه یک حسین داریم و چه مشکلی داریم. یه حاشیه امن متوهمانه انسان برای خودش بسازد و در نظر بگیرد. این امن از مکر الهی است. حالا چه این شکلش، چه کسی که بالاتر و فراتر برای خودش سطوتی قائل باشد، انا ربکم الاعلا بگه، طاغوتی باشه، طاغوتچه‌ای باشه و امثال اینها باشه، هیچ تفاوتی نمی کند. امن از مکر الهی ویران می کند، انسان رو ویران می کند. نقطه مقابلش یأس از رحمت الهی. انسان به جایی برسد بگوید گر قامت ما برای غرق است، یک زرع و دو زرع را چه فرق است. ما که رفتیم دیگه، حالا چه دو تا بکشیم چه سه تا بکشیم، ما که گناه انجام دادیم، حالا دیگه ما که از ما آب از سر گذشته است. هیچ. حتی میبینید در گناهان کبیره در متون روایی ما اولین گناه کبیره‌ای که مطرح میکنن چیه؟ یأس از رحمت الهی. یأس از رحمت الهی به عنوان گناه کبیره مطرح میشه. نمیشه. اگر انسان مایوس از رحمت الهی باشه، میشه خطرناکترین موجود وقتهای دیر وقتهای گفتم اون حکایت شیخ، بالاخره حکایت اون که گربه رو داخل اتاق کرده و پنجره رو بسته و چوب رو برداشته، این گربه ای در و در میزنه، وقتی اینه همه جا بسته شد، یک مرتبه ممکنه بیاد چار کنه، پنگال هم بندازه به صورت این طرف، وقتی دیدید هیچ راهی نیست دیگه، این آخرین مرحله است، نمیشه که چوب بخوره، نمیشه که گربه لابین که دم علم کرده ببین چه میکند و اون هم کار خودش رو میکند. کسن نور مغلوب یسول علل کلبی اذا یأس الانسان طال لسانه، کسن نور مغلوب یسول علل کلبی، به تعبیر شیخ در گلستان. این میشه انسان مثل گربه ایست که حمله میکنه، این هم کار خودش. این میشه یأس. انسان مایوس قاتل انسان مایوس، جانی انسان مایوس هر کاری میکنه. نباید انسان به مرحله یأس برسه در اجتماع و در جامعه. این خیلی نکته مهمی است. تعبیر زیبای امیرالمومنین از حکمت ها براتون بگم. ببینید امام فرمان که فلا تأمنن نه الا عرض به خدمتون خیر هذه الامه، نکنه هیچ به اصطلاح این که دیگه کنتم خیر امتن، ما بهترین امتی، ما امت پیامبریم، نکنه به این دلتون خوش کنید و خودتون رو با این شیوه از عذاب الهی در امان بدانید. فلا تأمنن نه الا خیر هذه الامه عذاب الله، بر بهترین افراد این امت بگید آقا اینا که دیگه عذاب ندارن. آقا خود معصومین علیهم السلام این زارزار گریستن های صاحب سخن به امام سجاد تو ابو حمزه سومالی برای چیه جان من؟ اگه امام خودشو در حاشیه امنی میدانستند چه حالی داشتن؟ اون ماجرای طاووس عرض به خدمت یمانی و اون صحابی وجود اونبارا که امام آمدن تو هجر اسماعیل و ناله زدن حضرت و بیهوش افتادن وجود اونبارا که امام سجاد، بعد آهار بلند کرد، اونقدر حالش منقلب شد اشکاش ریخت رو صورت امام یه مرتبه، حضرت سر رو من الذی شغلنی عن ذکر ربی، کیه که من از یاد خودم غافل کرد؟ آقا انا طاووس، من فلانیم. این چه حالیه که شما دارین؟ شما فرزند پیامبرید، فرزند سید شهدایید، فرزند امیرالمومنین. فرمودن ده حدیث ابی و جدی، چی اسمی بری اینها رو؟ من چی دارم در پیشگاه خداوند عرضه کنم؟ این نکته است. یعنی دقیقا داریم هیچ حاشیه امنی برای خودشون متصور نمی کنند این اولیاء الهی، به این دلیلی که می شتابند، به این دلیلی که اهل تلاشند، اهل عملند، اهل عمل صالح هم و دنبال اون کارا در ادامه دعا هم می بینیم. فهمدن لقوله سبحانه و تعالی، چرا من علی این حرف رو میگم؟ به خاطر اینکه خدا فرمود فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، امن از مکر الهی ندارن مگر کسانی که خسارت دیدن و نابودن تمام کارشون. از اون طرف ولا یتعیسن لشر هذه الامه من روح الله، برای بدترین افراد این امت از رحمت خدا مایوس نشید. برای بدترین افراد تو جامعه که دیگه اینا شر محضن مایوس نباشید. لقول الله سبحانه چون خدا فرموده است انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، چون مایوس از روح و رحمت الهی نیستن مگر کافران. حکمت 377 نهج البلاغه امیرالمؤمنین. خب این نکته رو مشاهده فرمودید، برگردیم به سخن وجود عمارا که امام فرمودن لا ان یکون یأسه قنوتن. بله این در وجود من این خوف، اما نه به حدی که این به قنوت، قنوت با تای دیگه، این به نومیدی، پریشان حالی، فسردگی. من گاهی به دوستان میگم، میگن ما نگاه میکنیم میبینیم، به گذشته نگاه میکنیم میبینیم این اشتباهات کردیم، خطاها رو کردیم، نگاه میکنیم میبینیم به بازار عمل با دست خالی، احساس میکنیم افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و مقصد نرسیدیم. میگم خیلی خوبه این حالت، اینه که انسان نقد کنه گذشته خودش رو، اینه که انسان احساس کنه کمکاری داشته، اینه که انسان به این نتیجه برسه که نداره اون سرمایه لازم رو. این بسیار خوب است، اما به شرط اینکه نتیجه این چی باشه؟ تحریک انسان به سوی عمل، یعنی نگاه کنه گذشته رو. بله کالبوچه کافی هم بکنیم، اما به شرط اینکه تأثیر مثبت در آینده ما داشته باشه، نه متوقف کنه امروز و فردای ما رو. اگر نتیجهش بخواد یأس و ایستادن و جا زدن در جا زدن باشه، نه نه نه، اصلا سراغ گذشته نرید. وقتی بریم سراغ گذشته که بررسی دیروز ما، ناموفق دیروز ما، فردای ما رو موفق کند. این نگاه درسته به گذشته است که ما رو به چی نرسونه؟ به قنوط، به پریشان حالی، به زمینگیری مبتلا نکند و نرساند. لا ان یکون یأسه قنوطا او ان یکون، همین جمله که عرض کردم، او ان یکون طمعه اقترارا. و خدایا من اگر خوفم به حضرت توست، نه اون خوفی است که مبتلای به چی بشه؟ به یأس باشه. چون خوف، خوف اشتیاق است، خوف فراغ است، خوف عالمانه است و هیچ، اتفاقا موجب چی میشه؟ موجب شدت عمل بیشتر و موجب این میشه که حجاب ها و پرده ها رو بین خودم و خودت هی سعی کنم بیشتر بزدایم و جبران کنم. و نه این که اگر من همه ای هم دارم، این گونه نیست که او ان یکون طمعه اقترارا. اقترار الطمع فی الباطل، الطمع فی الباطل. انسان باطلانه دلخوش کرده، دلخوشی بیهوده. کلمه ای داریم قره، قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریده اند. قره که از همین کلمه چی رو میگیرید؟ مقرور رو میگیرید. اقترار همونه، یعنی این که انسان به یه چیزهای بی خودی برای خودش یه امتیازی قائل میشه، یه شخصیتی قائل میشه. مغرورم که میگین همینه دیگه، عجب آدم مغروریه، یعنی گمان میکنه خیلی خوشگله، خیلی خوشتیپه، گمان میکنه به ظاهرش، گمان خیلی قویه، بازوی قوی داره. بابا قوی ترین مردان جهان کارشون به اونجا کشید که به چند ماه جمع شدن، شد 40 کیلو 30 کیلو با اون بدنت، عرض به خدمتون پاورلیفتینگ که با اون زیبای اندامی که دنیا رو تکون میدادن. چی میتونه انسان به چی میتونه این سرمایه رو سرمایه بدونه؟ یه سرمایه ثابت جدی بدونه؟ نه زرش رو، نه زورش رو، نه جمالش رو، نه شکلش رو و نه هیچی رو. ما به چی میخوایم موجب غرور ما باشه؟ کدوم سرمایه واقعا سرمایه حقیقی است؟ غیر اتصال و ابتهال و توجه و حاکمیت و ولایت الهی رو پذیرفتن. چیز دیگه ای نداریم که یک سرمایه ثابتی باشه که بخواد ما به نسبت به اون غرور پیدا کنیم. قره، مغرور شدن، یعنی که متوهمانه انسان یه چیزی رو بپندارد بعد به اون تکیه. ولو حتی دقت کنید عقلش، الان انسان میگه من با عقل و اندیشه خودم یه چیزی رو برم. غرور به عقل و این که انسان گمان کند به پای عقل گره ها رو باز میکنه، همین هم مغرور است، همین هم فریب است. کامون که گروهی در دنیا به همین شیوه مقابل خدا ایستادن، مقابل اولیاء خدا ایستادن، تا الان رو می ایستن، چون غرور به عقلشون. حالا که می دونیم کمیت عقل کجا لنگ است، به کجا هاست که عقل نمی کشه. اگر کمیت عقل لنگ نبود، عقلای عالم اینقدر با هم نمی جنگیدن. دنیا دارالمجانین نیست، دارالعقلاست، اما حال روز دنیا رو می بینیم، سیر جامعه بشری رو میبینیم، مدرنیتش رو میبینیم، پسا مدرنش رو میبینیم، غیرش رو میبینیم، این تناقضات و تعارضات رو داریم میبینیم دیگه. بالاخره این ناکفایتی عقله، که این چیزها و بازی ها رو برای بشر امروز دارید میبینید تو این سطح دنیایی که گمان میکند که بالاخره به آخر تاریخ رسیده است بشر به لحاظ سیر چه و چه مثلا فرض بفرمایید. هر سرمایه‌ای که انسان تکیه کامل به اون میکنه و این سرمایه رو منجی مطلق خودش میدونه میشه عامل چی؟ عامل غرور، عامل غرور و اخترار. امام فرمود او ان یکون طمعه اخترارا. نه اینطور نیست که خدای من طمع من مغرورانه باشد، هیچ قره ای ندارم، من چیزی ندارم که بگم در قبال تو این است که من را خلاص میکند و نجات میدهد. خیر، خدای من اگر خوف دارم نه به خاطر این که به تو امید و طمع ندارم، بلکه لقلت حسناتهی بین سیاته. خیلی عجیب است. آقا انسان سرش رو امتره بلند کنه دیگه اینجا وقتی یه بارات رو میخونه. بلکه خدا یا این به خاطر لقلت حسناته، کمی حسنات بینابین و در میان سیاهات من و بدیهای من است. لذا اینه که من رو به خوف میرساند، طمع من رو کم میکنه، دست و پای من رو به تعبیری جمع میکنه. خب حالا دقیق فرمود اینو اگر از زبان امام سجاد، یعنی بگیم این زبان حال خود امام است، یه معنا داره. اگر امام به شیوه آموزش دارن به زبان ما میگذارند، یه معنای دیگه داره. اگر زبان حضرت هست، همان است که شب نخستین عرض کردم، حسنات الابرار سیئات المقربین. این همانه که پدر بزرگوارشون در عرفه گفتن. سید شاداب فرمودن خدایا من کانه، اون کسی که خوبی های او در قبال جلال و جمال تو چیه؟ محاسن او مساویه. یعنی سید الشهدا شهادتش رو در پیشگاه خداوند هیچی نمیبینه، هیچی نمیبیند. در قبال جمال اگر خداوند شاهد و شهید است، سید الشهدا شهادت خودش رو در قبال شهید بودن خداوند هیچی میدونه. اینو محکم میگم خدمت شما. وجود مبارک امیر المؤمنین امام المتقین سید الموحدین تمام مقامات عبودی خودش رو در پیشگاه خداوند یه ذلی میبینه، یه ذلتی میبینه، بیش از این نمیبینه. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. خدای من هیچی ندارم. تمام طاعاتشون رو، عباداتشون رو، خدماتشون رو به بشریت، به انسانیت، به دین خدا، اینا بزرگان خوبی های خودشون رو وقتی نگاه میکنن در قبال حسنات و جمال بی انتهای الهی هیچ میبینند. لذا میگم قلت حسنات، چیزی نداریم ما دستمون خالی است. از اون طرف خب بالاخره اینها رو سیئات میبینند در پیشگاه خداوند. خیلی نکته عجیبی است دیگه. بله، گاه یه ذره های خداوند به بعضی از بندگانش میچشاند این طعم ها رو. دیگه بالاخره الان یک حرکتی، سیری، عنایاتی، دیگران دارن ستایشش میکنن، مدحش میکنن به خاطر این اثر، به خاطر این کار، به خاطر این تألیف، به خاطر این موقعیت. اما تو عالم وجود و ذهن خودش فرو رفته است به خردی و حقارت و ناچیزی کارش، پریشان حاله. چی این؟ باید این میشد کار من، باید، و حالی که همه ممکنه ثناء و تحسین و غیره، اما اون وقتی تو خلوت خودش نگاه میکنه در قبال الطاف الهی، عنایات الهی و مقایسه با حسن خداوندی، بعد نگاه میکند میگه شرمسارم که بالاخره طاووسوار دیگران در حال مدح و ثناء این طاووسن، او هم نگاه میکند به پای خودش و سرش رو به زیر میاندازد و چیزی از این مدح و ثنا رو نمیفهمه، به متوجه نیست. این خیلی مهم. فرمود امام بل قلت حسناته بین سیئاته، به خاطر این خدای خوف من و ضعف حججه فی جمیع تبعاته، و به خاطر ضعف خدای کسی رو مشمول این لطف کردی که این حالت داره، نزدیک اینه. و ضعف حججه، حجج جمع حجت، یه معنای اون بیانیه واضحه، دلیل روشن، معنای دوم اون عذر، بهانه، که اینجا این معنای دوم مناسبه. و ضعف حججه این فی جمیع تبعات، جمیع تبعات، تبعات یعنی انسان کاری را میکند بعد پیامدهایی برای اون دارد. چه کاری انسان میکنه که بعد براش پیامدهای منفی داره؟ ذنب. بارها گفتیم به گناه میگیم زنب، زنب از ماده زنب میاد، زنب یعنی دم، دنباله. به گناه میگویند زنوب و زنب چون پیامدها و تبعاتش دامن ما را میگیرد. خدایا من عذری در قبال تبعات گناه و خطایی که برای من میاد ندارم، نمیتونم دفاع کنم بگم چرا این کار رو کردم. دیگه بهانه‌های دنیا که نیست. آه چرا این کار نکردم؟ تقصیر جامعه بود، جامعه ما رو اینطور کرد، وضع اقتصادی مردم این بود، وضع اجتماعی بود، شطور رو با بار خورده است. مگر میشه گفت این با وضع اقتصادی مردم یا فلان؟ فرمود و ضعف حججه این فی جمیع تبعاته، این نسبت من خدایا. پس پروردگار رو اگر من رو الگوی قرار بدی برای زمین خوردگانی که بلند شدن، برگشتن، به سوی تو آمدن، دستشون رو گرفتی، حیات دوباره، زندگی دوباره یافتن، چنین شد، این کار رو با کسی کردی که تو رو مستحق عقوبت خودش میداند، خودش رو هم مستوجب اجرای عدالت تو میداند، در مورد کسی است که خوفش از طمعش نسبت به تو بیشتر است، یأسش بیشتر از رجاش برای رهایی از عقوبت تو. البته نه به این معنا که یأسش قنوط و نومیدی باشد، نه، امید کاملا به جا، یا اینکه امیدش مغرورانه باشد، خیر، بلکه به خاطر این است که حسنات خودش رو ناچیز میبیند در قبال سیئاتش. فاما انت یا الهی، اما تو خدای من، این که از من، اما از تو، اهلن الا یقتر بک صدیقون، تو سزاوار و شایسته اینی که صدیقون اقترار به تو ندارند. صدیقون، صدیق مقامیه که همتراز با چیست؟ همپایه نبوت دیگه. وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، ابراهیم را یاد کنید، ابراهیم صدیق نبی بود، صدیق و نبی با هم. صدیق اون کسی که تمام صداقت در قول و فعل او مطابق و منطبق اثبات شده است. خب خدایا تو اون خدایی هستی که لا یقتر ربک از صدیق، اون کسانی که به اون اوج و مراتب بالا رسیدن با تمام بزرگیشون هرگز مغرور نمیشن در پیشگاه تو، به دلیل اون عظمت و شناختی که به تو میبینند خجل شد تو پهنای دریا بدید. هرچه بالاتر میان اولیاء خدا، عزیزان به حقارت و کوچکی خودشون در پیشگاه خداوند بیشتر واقف میشن. هرچه عالمتر میشن جهلشون رو بیشتر میفهمن. هرچه با تقواتر میشن نیازشون رو بیشتر میفهمن. خب بذار طبعا اینا هیچ عجبی در وجودشون و غروری نمیاد. تو خدا چنین خدایی هستی. ولا یعی اسمن کل مجرمون، تو خدایی هستی که اون شایستگی داری که هیچگاه مجرمان از تو مایوس نمیشن. به جایی هست غفران تو، رحمت تو، عنایت تو که هیچ محلی برای یأس باقی نمیگذارد. چرا؟ لأنک رب العظیم، چون خدای تو پروردگار عظیمی هستی. این دو جمله میگن اونقدر دلنواز و امیدوار کننده که انسان رو به عشق و شور و رقص در میاره. واقعا این دو جمله امام، لأنک رب العظیم الذی لا یمنع احدا فضله، تو خدایی هستی که هیچ کس را از فضل خودت ممنوع و محروم نمی کنی. امام فمن لا یمنع احدا، احدا شامل کی میشه؟ 7 میلیارد امروز، شامل میلیاردهای دیروز. هیچ کی رو خدایا تو اونقدر عظمت داری، دوست، دشمن، بر این سفره یغما چه دشمن چه دوست، ای کریمی که از خزائن غیب جبر و ترسا وظیفه برداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. خدای تو هیچ کی رو محروم نمی کنی از فضل تو، این خدایی. و بعد جمله زیباترش، ولا یستقصا من احد حقه، تو خدایی که هیچگاه حقت رو از هیچ کس استقصا نمی کنی. استقصا، شما مطلبی دارید میگی تا قران آخرش نریزی دست بر نمی دارم چکت اجرا می کنم. یه سرکجی داره میگه همون یه قرون آخرش هم باید بریزی، همون زیال آخرش هم بریزی، این میشه استقصا. اما از یه کسی طلبی دارید میگه آقا اینقدر بیشتر ندارم، میگه خدا برکت بده، این میشه عدم استقصا. خدایا تو از هیچ کس تمام حقتو نمیخوای. خدایا تو با کم بندگانت هم میپذیریشون، کم ما و کرم توست پروردگارا. این جمله عجیب خیلی اینو امید ایجاد میکنه، خیلی ایجاد. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر. ای خدایی تو کم رو قبول میکنی و از بسیار میگذری، پس قبول کن کم ما را به کرم به عنایت خودت. فرمود ولا یستقصا من احد حق تعالی ذکره عن المذکورین. خدا یا ذکر تو و یاد تو کجا چه شرف و تعالی و بلندی دارد از دیگر ذکرها و یادها و مذکور شده ها و یاد شده ها. هر چه نه یاد تو فراموش به، هر چه نه گویای تو خاموش به. خدای من ذکر و یاد هر کسی رو میکنم، غفلت و ظلمت و تاریکی و عرض به خدمت و ناشادی و پریشانهاری برا من میارد، اما این ذکر توست، یاد توست، نشاط، حرکت، پویایی، امید، همه چی برا من میارد. یاد تو همه چیز و یاد دیگران هیچ چیز در وجود من. تعالی ذکر که عن المذکورین و تقدست اسماء که عن المنصوبین. به خدای تو بسیار منزه است، نامهای تو از دارندگان منصوبین، یعنی اولو الحسب و نسب، اونهایی که اسم و عنوان و صفت دارند. صفات و اسماء تو کجا؟ صفات و اسماء دیگران کجا؟ چرا؟ به دلیل اینکه شما هر صاحب اسم و صفتی را که ببینی صفتش از خودش نیست، عرضی ذاتی نیست جز ذات حق که صفات و اسماءش ذاتی اوست. هر صاحب صفت و صاحب اسمایی رو میبینید محدودیت در اسما و صفات دارد، جز خداوند که محدودیت در اسما و صفات نداره و مطلق اسما و صفاتش. لذا تعالی تقدست پروردگار و تقدست اسما و کانل منصوبین جمله سومشون و پایان. و فشت نعمت و کفی جمیع المخلوقین. فشا به معنای چی؟ انتشر و شاع. و خدا یا نعمت تو شامل حال همه مخلوقاتت شده است، همه مخلوق آسمانی و زمینی، بری و بحری، حقیر و صغیر و کبیر. و فشت نعمت و کفی جمیع المخلوقی. تو چنین پروردگاری هستی و این شناخت من به توست. فلک الحمد، پس تمام محامد از آن توست، تمام ستایش ها از آن توست. علا ذالک، بر این ذکر تو که برترین ذکر هاست، بر این اسماء و صفات تو که منزه ترین اسماء و صفات است، بر این نعمت بخشی تو که گسترده در میان همه مخلوقات است. فلک الحمد و علا ذالک یا رب العالمین، ای پروردگار جهانیان. خب به لطف الهی در شب رحمت خداوند و شب جمعه توفیقی بود که این دعای 39 رو در طی این 5 جلسه خدمت عزیزان گفتیم، و انشالله از فردا شب باز در 5 شب بعدی دعای 40 رو به دنبال شروع میکنیم. کان من دعایی علیه السلام اذا نعی الیه میت او ذکر الموت. خب میدونید که از موضوعاتی که در علوم انسانی امروز حرفی برای گفتن درش ندارن، نه فلاسفه، نه روانشناس ها، نه دیگران، همه زی جامعه شناس ها همه توش موندن، مسئله مرگ دیگه. بهترین راه برای اونها هست به مسئله مرگ که اسم مرگ اصلا نبرید، تا شاد باشید، بانشاد باشید، خوب زندگی کنید. ما برای زندگی آفریده شدیم، برای مرگ، لذا پس چرا اسم مرگ رو ببریم؟ اما امام سجاد نظر دیگه ای دارن در این جهت که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان خواهیم گفت. این بحث رو بررسی میکنیم با نگاه به دعا بعدی. پروردگار آن چرا که در مجموعه این سخن سید الساجدین و این دعا شریف خواندیم توفیق فهم، درک، به کار بستن و زندگی در سایه آن رو نصیب و روزی همه ما بفرما. صلوات این حد بفرمایید. خب من بنا داشتم که مختل بخونم خدمتون، اما چون وقت گذشت دیگه میگذاریم مختل رو برای فردا شب. و فقط یه جمله عرض میکنم دیگه، شب شب جمعه است و دلها متوجه است به ساحت نازنین صاحب شهادت و صاحب ایام. من مستقیما عرض میکنم گاهی می ایستاد بالای بلندی و فقط می فرمود ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، این حدود 60-70 زن و کودک داخل خیام متوجه می شدن که سید و شهدا هنوز پا بر جاست و شادمان بودن از این که حسین هنوز می جنگد. می خواند و حمله می کرد: الموت خیر من رکوب العاری، العار اولا من نخول دخول ناری. من مرگ رو می پذیرم، ننگ رو نمی پذیرم. رجز می خواند، حمله می کرد، این سپاه رو می راند، باز مجدد بر می گشت، می ایستاد، نفسی تازه می کرد، دوباره حمله می کرد وجود نازنین. اما دیگه تاب و توان تا یه جایی است. وقف ساعتا یستریح، اگر این ایام و این نزدیکی با عاشورا نبود نمی خواندم این قسمت رو. وقف ساعتا یستریح، ایستاد وجود مبارکش که یه نفسی تازه کنه. زن به حجرن، کسی سنگی رو پرداب کرد به بیشانی مبارک وجود نازنینشون، خون سرازیر شد، جامه بالا آوردن که خون رو از صورت و چشم بگیرند. اینجا بود که زن به سهم محدد لهو سلاس شعب، تیر سه شعبه بر قلب نازنین وجود و مبارک مولا وارد شد. سید و شهدا نتونستن تیر رو در بیارن، خم شدن از پشت تیر رو برون آورند. کار به جایی رسید که یک بار بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه، بسمک العظیم العظم و العزز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بدم المظلوم القریب الادشان استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل ولیک الفرج والعافية والنصر واجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اقض هوائجنا، واحفظ علماءنا، سیما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا، واجعل اللهم في فرج مولانا المهدي.